امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوز از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت امام زمانمون. هرچقدر نزدیکتر میشیم به دهم محرم، به روز عاشورا، دل ایشون و داغ دل ایشون سنگین‌تر میشه و همین دلیل هم هست که در این روزها تأکید شده به ما که حتما برای سلامتی امام زمان صدقه بدیم. عرض کنیم آجرک الله یا بقیت الله. همچنین عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز، محبین و ولایت مداران به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و امیدواریم که در این شبها اولین دعا و دعای همیشگیتون انشاءالله دعا برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. با قسمت دیگری از ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما هستیم. مفتخرم شخصا به این که در این شبها قسمت شده تا بتونیم با تولید این برنامه بیاییم به خانه های شما و در واقع شما عزیزان بیننده ما باشید و انشالله که مورد عنایت حضرت حجت واقع بشیم. امشب شب جمعه است، شبی که همیشه گفتیم حضرت زهرا صلوات الله علیها در کربلا میهمان است و عزاداری میکند بر فرزند شهیدش. امشب در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم که اتفاقاً شروع برنامه مزین و مبارک به نام حضرت زهراست با کلام ایشون و روزه‌ای که انشالله قرائت خواهد شد. در خدمت کارشناس محترم استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعظم الله اجورکم انشالله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. ایام شهادت جانگداز سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه و یاران با وفایش و اسارت اهل بیتش را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی سید الشهدا و اهل بیتش، به ویژه که امشب و فردا متعلق به طفل شیرخواری او هست، به دم المظلوم سوگند می دهیم. خدای عالم پاداش همه ما را تعجیل در فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنونیم، مفتخریم که امشب هم در خدمت شما هستیم. همونطور که حاج آقا اشاره کردن، امشب شب هفتمه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری است، شبی که منسوب به نام عبدالله الرضیع حضرت علی اصغر صلوات الله علیه است. عرض بکنم اگر اجازه بدید قبل از روزه شما یک بیتی رو، در واقع یک غزلی رو تقدیم ساحت مقدسشون بکنیم. عرض بکنیم که زهر تکان لبت هرچه آب شرمنده، زهر تکان لبت هرچه آب شرمنده، ز تشنگی تو قلب کباب شرمنده، فقط به مادر تو عرض می کنم که نشد که آب بنوشد رباب شرمنده. کسی ندیده که یک مرد پیش همسر خود شود به صورت از خون خضاب شرمنده. سپاه کوفه ببین روی من زمین انداخت. سپاه کوفه ببین روی من زمین انداخت. شد عاقبت پسر بوتراب شرمنده. شتاب تیر زیاد و گلوی تو نازک. به چوب تیر گلو خورده تاب شرمنده. پسر ببین پدرت را هنوز می لرزد. پسر ببین پدرت را هنوز می لرزد. به پشت خیمه روم با شتاب شرمنده. اگر مراسم دفنت سریع گشته ببخش. شدم ز قصه ای در اضطراب شرمنده. اگر که قبر تو را پیدا کنند من چه کنم؟ اگر که قبر تو پیدا کنند من چه کنم؟ به زیر خاک همین جا بخواب شرمنده. تن تو پهنی نیزه خدا به خیر کند. اگر به نیزه تنت شد عذاب شرمنده. عزیز غیرتیم دیده بسته ای نشوی ز محملی که شده بی حجاب شرمنده. شعر از جناب آقای قاسم نعمتی بود. انشاءالله که خدا به قلم همه شعرهای آینی برکت بیشتری بدن و بنویسن و ما عشق بریزیم. بدون مقدمه بفرمایید، در خدمتون هستیم. شب جمعه محرم
ما هم طبق برنامه همیشگی عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیه آغاز میکنیم. حضرت عالی، این شعری که خواندید که با واژه های شرمنده، من هم از زبان امیرالمومنین سلام الله علیه یه چند بیتی را که مال های سازگار هست خدا حفظشون کنه. ای ز دست سینه بازوی تو حیدر خجل، ای ز دست بازوی ای ز دست سینه و بازوی تو حیدر خجل. هم غلاف تیغ هم مسمار در هم در خجل. همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند. همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند. مردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل. گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش. مثل من هرگز نگردد مردی از همسر خجل. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت. از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد. مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر خجل. بانگ یا فزده خزینی تا به گوش خود شنید. از کنیز خیش هم شد فاتح خیبر خجل. خب همونطوری که اشاره داشتید امشب متعلق به طفل شیرخواره آقا امام حسین سلام الله علیه هست. باب الحوائج. حالا چه رمزیه که این طفل شش خواره شش ماهه شده باب الحوائج؟ آقای ولدوران یهودیه، تو این کتاب تاریخ تمدن می نویسه اگر تمام جنایت های بنی امیه را ما بتونیم توجیه کنیم، قضیه تیر زدن به حلقوم این طفل شیرخواره قابل توجیه نیست. نقل می کنن مرحوم آیت الله حاج مرزا حبیب کیلانی که از فقهای بزرگ کتابهای زیادی هم دارد، ایشون در یک جلسه بود، یکی از علما رفت یک روزه خواند. مرحوم کیوان من جمله این شعر رو خواند. ز ضرب تیر چنان دست پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد. میگن چنان قوقایی در مجلس افتاد که مرحوم گیلانی رضوان الله تعالی قش کرد. بعد آمدن ایشون رو آبی به صورتش زدن و غیره. ایشون برگشت گفت های کیوان، من حاضرم تمام ثواب 70 سالم رو به تو بدم، تو ثواب این یک بیتی که برای علی اصغر گفتی به من بدی. ایشون عرض کرد آقا جان، ثواب 70 سالت مال شما، منم ثواب این بیت را هم که خواندم هدیه به شما میکنم. امتحان عشق چون در کربلا آغاز شد، کودک 6 ماه بین عاشقان ممتاز شد. هر گلی که از شاخ می افتاد، هر گلی که از شاخ افتاد و به خون خود تپید، باغبان عشق آمد با گلش دمساز شد. بین 72 گل یک گنچه نشکفته بود، کاش آن هم روی دست باغبانش باز شد. طفل 6 ماهه تبسم نکند پس چه کند؟ ز ضرب تیر دست پای خود گم کرد که خواست گریه کند، در عوض تبسم کرد. طفل 6 ماهه اگر تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست حسین جان. ای که در کرب و بلا بی کس و بی یار شدی، چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست. خواهر غم زده‌ات دیده سرد بر نی گفت، باید به اسیری برود خواهر توست. قضیه شهادت علی اصغر به قدری دردآور هست، حتی بزرگان اهل سنت جناب خوارزمی از استوانه‌های علمی اهل سنت کتابی داره به نام مقتل الحسین، در جلد دوم صفحه 37 مفصل قضیه را نقل میکنه که حضرت سید الشهدا در آخرین لحظات دیگه همه عزیزانش به شهادت رسیده، دیگه کسی نمانده. حضرت برای اینکه اتمام حجت کند فرمود، هل من موحد یخاف الله فیها، یک خداپرستی هست به خاطر ترس از خدا نسبت به ما محبت کنه، حرف ما رو گوش کنه؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا با این فریادرسی که ما میکنیم پاسخ بدهد؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا یک نفر است برای خدا ما را کمک کنه؟ میگه وقتی هل من ناصر امام حسین بلند شد، فرتفعت اصوات النساء بالعبیل، زنها در داخل خیمه شروع کردن با صدای بلند گریه کردن. آقا امام حسین آمد به در خیمه، فرمود ناولونی علی یعنی طفل حتی اودعه، این طفلم علی را بدید من از او خداحافظی کنم. فناولوه السبی فجعل یقبله، این بچه را به آغوش گرفت، داشت علی اصغر را میبوسید. فرمود وای بر این قومی که خصم اینها علی جان جد توست. حالا من نمیدانم بین این طفل شیرخواره و بابا در اون لحظه چه گذشت. علی اکبر وقتی آمد از وسط جنگ به طرف خیام، عرض کرد یا ابتا العطش قد قتلنی، تشنگی داره منه میکشه، هل الا جرعت من الماء من سبیل، آیا یک جرعه آبی هست من بخورم بدنم نیرو بگیره جنگ کنم؟ علی اصغر که زبان نداره میگه بابا از تشنگی داره جگرم کباب میشه، لبام خشکیده.
در آبا حسرت به دستای بابا نگاه میکنه، شاید بابا گرفته بغل میخواد به آب بده سیراب کنه. در این حال بود از رماه هرمنت ابن کاهل فذبحه فی هجره، هرمله لعین و پست تیر سه شعبه، اونم تیر سه شعبه مسموم زد به حلقوم علی اسکر. فتلقى الحسين دمه حتى امتلأت كفه. این یک سنی داره می نویسه، میگه آقا امام حسین دست مبارک رو زیر گلوی علی اسکر گرفت و این خون را پرت کرد به آسمان، داره یک قطره از اون خون به زمین بر نگشت. و در بعضی از منابع تذکرة الخواص سبت ابن جوزی هست، اینم باز از علمای بزرگ اهل سنته، یک تعبیری دارد که میگه وقتی گلوی علی اسکر بریده شد، این بچه داشت دست بابا جلوی چشم مادر، جلوی چشم عمه ها، جلوی چشم بچه ها داشت بال بال میزد، جان میداد. فجعل الحسین یبکی، اش از چشمان امام حسین جاری شد، فرمود خدایا اینها ما را دعوت کردن یاری کنن، از ما خواستن بیایم برای اینها حکومت تشکیل بدیم، ولی ما را کشتن، خودت داوری کن. میگه فنود یمین الهوا، دیدن منادی از آسمان ندا زد، دعو یا حسین فإن له مرزا في الجنة، این کودک شیرخواره را به ما واکن، ما برای او یک مرزعی دایه‌ای در بهش قرار دادیم که او را شیر بدهد و او را بزرگش کند. نمیدانم این قضیه شهادت علی اسکر چقدر بر اهل بیت سنگین بود که وقتی بعد از قیام مختار می آمدن امام سجاد در مدینه، می گفتن آقا مثلا عمر سعد کشته شد، عبید الله زیاد به قتل رسید، شمر اینطوری کشتن و غیره، امام سجاد فرمود از هرمله چه خبر؟ راوی میگه من دیدم آقا امام سجاد از این خبرهایی که دادم خیلی بیش از همه علاقه دارد سرنوشت هرمله را بشنود. آمدم کسانی که از کوفه می آمدن سراغ گرفتم، یکی از اینها گفت بله هرمله را هم کشتن. دوان دوان آمدم، دیدم آقا امام سجاد مشغول غذا خوردن است. وارد خانه شدم، گفتم آقا چون هرمله را هم به درک رساندن، قریب به این عبارت دیدم آقا امام سجاد کنار سفره سر به سجده گذاشت، خدا را شکر کرد. در روایت هم داریم خدا را به دم مظلوم، به خون مظلوم قسم بدهید. سوال میکنن مراد از دم مظلوم چیه؟ میگن مراد از دم مظلوم خون گلوی علی اسکر هست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به خاطر خون گلوی علی اسکر، به خاطر گریه جانسوز آقای امام حسین در شهادت این طفل شش ماهه، سوختن جگر مادر خیلی سخته، خیلی سخته که مادر تماشا کنه جلوی چشم مادر بچه شیرخواره اینطور بال بال بزنه. نمیدانم اینها چه کار کردن، چه جنایتی کردن، چه پاسخی دارن در اونجا که سید صدیقه طاهره با پیرهن خونین امام حسین خواهد آمد در اونجا و شکایت خواهد کرد. داوری با خدای عالم هست و حکم با رسول اکرم. یک شعر آذری هست، شعر خیلی خوبیه. زینب کبرا در مجلس یزید میگه یزید گرخو جنن بزد جبریل امین یاور اولا گرولا محکمه الله آردا داور اولا. یزید بترس از روزی که محکمه شروع شود و خدا داور شود. من لن سن لن هرمله من لند علی اسکر اولا یره نستن یوین آتن گاچچاخ سن آیانا. با تو هرمله با من زینب علی اسکر از روی زمین و زیر آسمان به کجا میخوایی فرار کنی؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم. من هم این رو عرض بکنم و تسمه صحبت باشه. در کتاب الارشاد جلد 2 صفحه 108 ذکر شده که هنگام شهادت حضرت علی اصغر صلوات الله علیه امام حسین علیه السلام دست به آسمان بلند کردند و فرمودند خداوند اگر امروز یاری اهل آسمان را از ما دریغ کردی آن را برای زمانی بهتر یعنی روز ظهور قرار بده و انتقام ما را از این ظالمان بستان. ما هم عرض کنیم انشاءالله که الهی بدم المظلوم عجل فرج المظلوم. قبل از اینکه بپردازیم و به طور مفصل وارد بحث های تاریخی و صحبت های این جلسه بشیم یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم انشاءالله با موضوعات اصلی در خدمت شما خواهیم بود.
صداش نیست با مشک پاره پاره ولی امو بهاش نیست ولی امو بهاش نیست. شرمندتم نازنینم باید تو خیمه بشینم شرمنده از حسینو عباس و ام البنینم شرمنده از آتش رنگت پریده، از آتش رنگت پریده بالا. گرما لبات خشکیده، لبات خشکیده بالا،
خیلی ممنونیم که همراه ما هستید. انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول واقع بشه و دعا برای فرج امام زمان ذکر هر لحظتون در مراسم های عزاداری باشه. در جلسه قبلی صحبتی داشتیم حاج آقا پیرامون این موضوع که چی میشه که فقط 50 سال میگذره از شهادت پیغمبر اسلام و توی این فاصله 50 ساله میان نوه پیامبر رو به این شکل به قصر میرسونن. بفرمایید لطفا یه خلاصه اگه امکانش هست بگید تا من سوالات بعدی رو انشالله مطرح بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته عرض کردیم قضیه شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه ریشه در یک مسئله دارد، یعنی تمام ریشه ها عدم آگاهی صحابه و تابعین از معارف دینی. اینها با معارف دینی آشنا نبودند. اینا عمدتاً بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند و در طول این 10 سال هم که پیغمبر در مدینه بود فرصت آنچنانی که معارف دینی بیان بشه نبود. به تعبیر صحیح بخاری اصحاب یک عده تو بازار مشغول بودند، یک عده در بیابان‌ها مشغول بودند و در زمان رسول اکرم هم در برابر رسول اکرم می ایستادند. حتی پیغمبر دستور می‌داد مسافر هستید، روزتون رو باید افطار کنید، نمی کردن. حضرت اولائک الاساد، اولائک الاساد در قضیه فتح مکه به همین شکل، در قضیه حج تمتع برخوردشون با رسول اکرم برخورد خیلی تندی، به طوری که ام سلمه میگه من اغضبک فقط اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا به غضب خدا گرفتار بشه. عایشه میگه من اغضبک ادخله الله النار، یا رسول چه کسی تو را ناراحت کرده؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. خب اینها کاملا مشخصه بر اینکه این روح اسلام و روح دیانت در کالبد صحابه هنوز وارد نشده بود. همون مسائل دوران جاهلیت و غیره همه بوده. حتی همین صحیح بخاری چندین روایت داره، عایشه از رسول اکرم سوال میکنه آیا هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه، میگه بله. میرسه داخل نمیکنی، حضرت میگه اگر من داخل کنم قوم تو از دین میرن بیرون. قوم عایشه کیه؟ خب اینا دیگه در صحیح بخاری صحیح مسلم اینا دیگه، من دیگه مدارک چه قبلا عرض کردم، خب دیگه مطرح نمی کنیم. در قضیه حجۃ الوداع در منطقه عرفات پیغمبر خلفای من 12 نفرن سر صدا ایجاد کردن، داد بیداد فریاد تکبیر بلند شدن نشستن، صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. قضیه سپاه اسامه بود، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خب اینها خب بودن همین ستا خلیفه اول مبارد خاندی ما از علمای بزرگ اهل سنت که اینها ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، همشون که اینها در سپاه اسامه بودن نرفتن. خب سپاه اسامه برای چی بود؟ اینکه رسول اکرم بیاد بگه آقا جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عنها، سری سپاه اسامه را تجهیز کنید حرکت کنند به طرف روم، خدا لعنت کند متخلفین را. خب این رو از علمای اهل سنت ابن ابی الحدید معتزلی هم داره، حالا من نمیخوام، ولی من یک نکته ای که خیلی دوست دارم از ایزان بدانن چه قضیه سپاه اسامه چی بود. مرحوم شیخ صدوق در خصالشون در جلد دوم صفحه 365 از امام باقر سلام الله علیه یک روایت مفصلی رو نقل میکنه و در اون روایت حضرت میفرماید رسول اکرم دستور داد سپاه اسامه تجهیز شود و هیچ کدام از اوس حضرت اینها همه برن اونجا تا مدینه ممن یخاف علی نقضه و منازعته ولا احدن ممن یرانی به این البغضا ممن قد وترته به قتل ابی او اخی او حمیمه او وجه او فی ذلک. میگه رسول اکرم میخواست تمام اونهایی که بستگانشون در جنگ بدر کشته شدند، در جنگ احد اول و دوم کشته شدند، در جنگ احزاب کشته شدند، اینها عداوت داشتن با علی. خود رسول اکرم میدانست اگر اینها در مدینه باشند نمیگذارن امیرالمومنین به خلافت برسد، مانع میشن. رسول اکرم میخواست اینا همگی برن بیرون و مدینه از این اغیار و از این کینه توزها خالی بماند تا بحث خلافت امیرالمومنین جا بیفته که اینها دیگه برگشتن با عمل انجام شده قرار بگیرن. ولی خب متاسفانه ما میبینیم یک نفر حرکت نکرد، هی میامدن حال پیغمبر چطوره؟ بگودن خوبه، بده، قش کرده و حالا اومده. دیدن لحظات آخر عمره و اینها حتی یک قدم از اون منطقه جرحی که بودن اونجا از اونجا حرکت نکردن. خب اینا همه مقدماتی رو فراهم کرد که چیه؟ ثقلین که یکیش اهل بیت هست و عدل قرآن هست، این ثقلین در حاشیه قرار بگیرد، افراد بیان در رأس حکومت قرار بگیرن که خودشون میگفتن ولی تو علیکم ولستو بخیرکم، ما ولی امر شما شدیم بخیر شما نیستیم. آخر عمرم میگفتن ای کاش از پیغمبر سوال میکردیم آیا این خلافت بعد از شما مال کیه؟
خیلی عجیبه. اینکه چند روز قبلش عنوان کرده بودن در غدیر خون.
بله دیگه حالا عرض کردم آقایان میاند و دوران خلافت تمام میشه، آخر عمری احساس میکنن که باختن. یکیش میگه یکیش از پیغمبر سوال کرد، مراجعه کنن دوستان عزیز این کتاب تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 118 که خلیفه میگه یکیش پیغمبر سوال میکردم خلافت مال کیه؟ نسبت خلیفه دوم میگه یکیش تمام دنیا مال من بود و من در راه خدا میدادم از عذاب قبر چیه خلاص میشدم. ابن عباس میگه چرا داره این همه دلهره داره، این همه لرز داره؟ گفت به خاطر حق برای پسر عمویت علی ابن ابی طالب، از اون میترسم.
خب نسبت به شخص دوم که اصلا دقیقا دوم سوال من پیش میاد، من اون بحث حدیث قرطاس ایجاد میشه راجع به بحث جریان قرطاس. خب ما داریم خود ایشون اومد و همچون که توهینی رو هم الان به پیامبر داشتن، این جریانشی میشه؟
ببینید مسئله لرزم یکی دوتا نیست، یعنی اگر ما بخواهیم قضیه عاشورا را خوب تبیین کنیم و بگیم ریشه های عاشورا کجاست، شاید بیش از 40-50 مورد رو میشه کنار هم گذاشت، هی به علاوه فلان، به علاوه، به علاوه، به علاوه، آخرش بنویسه مساوی شهادت امام حسین بعد از 50 سال. خب شما ببینید این دیگه آقایان خودشون در صحاحشون آوردن، حالا ما کاری با هیچیش نداریم ما، ولی این که میان به رسول اکرم میگن ان الرجل لا یحجر یا حجر رسول الله، پیغمبر داره هذیان میگه، خب این درد کجا ببریم ما؟ آیا مگر قرآن خودش نمیگه و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا؟
اول شخص عالم.
خب خود رسول اکرم نمیگه مگر از زبان من جز حق بیرون نمیاد. من دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، از ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت، که این شبکه های وهابی ببینن یه خجالت بکشن، حیا کنن، جواب بدن به ما. مجموع فتاوا جلد دوم. خب بفرمایید. الگ شیطان لعمر، شیطان در عمر تصرف کرد. فها محدثون، عمر با ملائکه هم حرف می زده. خب الگ شیطان لعمر در کجا؟ در قضیه حدیبیه. آمد اعتراض کرد که یا رسول اولسنا بلحد، چرا شما با مشرکین قریش صلح کردی؟ بعد گفت اگر من نیرو داشتم قیام می کردم. و قضیت موت نبی صلی الله علیه وسلم، در قضیه رحلت پیغمبر هم شیطان در عمر چی کرد؟ الگا کرد. و این گفتاری که از عمر خارج شد مال خودش نبود، الگا شیطانی بود. این که ما نمیگیم، ابن تیمیه داره میگه. ببینید، گرچه در صحیح بخاری هر کجا حجره آمده به صحابه نسبت دادن، و هر جا اسم خلیفه دوم آمده اونجا تعبیرها این بود که مثلا قد قلبه الوجه. ببینید اینها کاملا نشان میده که اینا خیلی از مسائل رو چیه؟ مخفی کردن. ابن حجر عسقلانی با همه به قول چیزی که داره در فتح الباری، ایشون در جلد هشتم صفحه 133 وقتی میاد به همون حدیث گرتاس میرسه، میگه والحجر بالذم ثم السكون الهذيان. گفتن حجر رسول الله ان الرجل يهجر، یعنی داره هذیان میگه. هذیان یعنی چه؟ یعنی مریض وقتی عقل خودش از دست میده پرت پلا میگه. بعد میگه وقوع ذلک من النبی مستحیل، همچه کاری از پیغمبر از محالاته. ما نمیگیم. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 از استوانهای علمی اهل سنته. میگن اهل سنت کنار سفره چهار نفر نشستن، ابن حجر است و ذهبی و مزی و عراقی. یعنی چهار نفر مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و برایشون کلینی که اینا در استوانهای علمی ما هستن. میگه آقا این محال است از پیغمبر که بخواد در حال مریضی نست عقل خودش از دست بده، از یان بگه. لأنه معصوم فی صحته و مرضه، رسول اکرم چه مریض باشد چه صحیح باشد چیه؟ معصوم هست. لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا، هرگز پیغمبر از روی هوا سخن نمیگه. و همچنین فرمود اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا، چه غضبناک بشم چه در حال عادی، من جز حق از زبانم بیرون نمیاد.
حالا یه سوالی هم استاد پیش اومد برای من، و اون این که اصلا جمله پیامبر جمله نبوده که ما بگیم هذیون بوده. مگر میشه آدم در هذیون این رو اعلام بکنه که آقا برید قلم و کاغذ بیارید و براتون بنویسم که گمراه نشید؟ خب اصلا چه جوری آدم همچین چیزی چجوری هذیون میشه؟ با منطق جور در نمیاد.
دیگه به قول فرمایش حضرت عالی میگن عقلا میفهمن چیه، عاقلان فهمن دیگه. حالا اگر عاشورا نبود یک مثالی من میزدم، ولی چون دیگه ایام عاشوراست من معذرت میخوام. حتی ببینید سنن ترمذی خیلی عجیبه، با سند صحیح نقل میکنه در جلد چهارم صفحه 357 گفتن یا رسول الله بعضی وقتا شما با ما شوخی میکنی، آیا این شوخی های شما هم برگرفته از وحی معصوم هستی یا نه شوخیات عادیه؟ حضرت فرمود اینی لا اقول الا حقا، شوخی هایم من میکنم، این شوخی های من
الگو هست برای شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بابا دیگه از این بهتر میگه آقا هذا حدیث حسن صحیح. بابا پیغمبر داره شوخی میکنه، شوخی های پیغمبر هم چیه؟ برای ما
حق نیست،
سنته و الگو هست و به عنوان سیره پیغمبر ما میتونیم بر طبق این شوخی های پیغمبر چکار کنیم؟ این شوخی انجام بدیم ما. یعنی برای ما الگو باید باشد، یعنی شوخی های ما در چارچوب شوخی های رسول اکرم باشه، نه خارج از این شوخی ها باشد. این دیگه خود آقایان آوردن. خب مگر پیغمبر میخواد چه کار کنه؟ چی میخواست بکنه مگر؟ خب شما ببینید عمدت القاری بدرالدین عینی متوفای 855، یعنی 3 سال بعد از ابن حجر از دنیا رفته، در شرح صحیح بخاری جلد دوم میخواست چه کار کنه؟ اراد ان ینس علی الامامت بعده. پیغمبر میخواست در این وصیتی که میخواست بنویسه، میخواست امامت بعد از خودش رو با صراحت مکتوب بکنه. فترتفع تلک الفتن، از این فتنه های بزرگ برداشته بشه. بعد این دیگه شیطنت این آغاست، میگه که حرب جمل و صفین مثل قضیه جنگ جمل و صفین اتفاق نیفته. آقای بدرالدین عینی، جنگ جمل و صفین نتیجه چیه؟ یعنی قضیه چیز از آسمان جنگ جمل درست شد افتاد اومد پایین، یا از زمین یک دفعه مثل قارچ رویده شد، یا نه جنگ جمل مقدمه 25 سال کنار بودن اهل بیت بوده؟ کدام بوده؟ خب چرا حقایق رو برای مردم نمیگید؟ ما اون دفعه مرز کردیم اهانت، فوش، توهین به مقدسات اهل سنت، علمای اهل سنت رو ما میگیم خلاف شرع حرامه، ولی حقایق رو که باید گفت. چرا این چنین میکنید؟ یا میگه از سفیان ابن عیینه که از اعاظم اهل سنته، میگه ارادن ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. میخواست خلفای بعد از خودش رو پیغمبر اسمش رو بنویسه تا اختلافی پیش نیاد. خب این اختلافاتی که بعد از رحلت پیغمبر پیش آمد، قبل از رحلت پیغمبر پیش آمد، همین در قضیه گرتاس، یکی گفت بنویسید، یکی گفت ننویسید. اولین اختلافی که در محضر پیغمبر افتاد، حضرت فرمود قومو انی، از خونه من پاشید برید بیرون. رسول اللهی که مفتخر به اینک علی خلق عظیم هست، میاد بگه قومو انی، از خونه من پاشید برید بیرون. یعنی چقدر باید قلب رسول الله به درد آمده باشه که این تعبیر رو به کار ببره. خب اینها دقت کردنی نیست. این شبکه همینطور دارن. واقعا اگر بنا باشه هذیان مصداقی داشته باشه، حرفهای همین کار نشناسان اینها هستن. خب بیان آقا این مطالب رو بگید برای مردم. یا اگر سوال میکنن چرا این افراد رو با فحاشی توهین پاسخ میدید، چرا جواب نمیدید، تلفنشون رو قطع میکنید؟ خب بگید آقا ما جواب نداریم. بگید ما تو یک دره افتادیم، خروجی از این دره برای ما نیست. خیلی جالبه، احمد ابن حنبل در مسندش جلد چهارم صفحه 415 نقل میکنه، میگه من چیزی بنویسم برای شما، لا یختلف منکم رجلان بعدی، 2 نفر با هم دیگه اختلاف نکنن. خب این را چیکار کنیم ما؟ اگر ما بیایم از کتاب بهار بگیم کافی، بگیم آقا شما دور خودتون درست کردید، این که دیگه کتاب های خود شما با سندهای صحیح آوردن نقل کردن. آیا نه این هست؟ فقط باز داریم عرض میکنیم ما باید یک بحث فشردهی داشته باشیم به حول قوه الهی در رابطه با حدیث ثقلین، اصلا کاری به امامت اهل بیت هم نداشته باشیم. آیا مرجعیت علمی مال اهل بیت یا مال صحابه هست؟ این دوتا را بگذاریم در ترازو، در ترازوی نقد علمی مؤدبانه محترمانه، ببینیم آیا با توجه اصلا رسول اکرم چیزی نفرموده، بعد از رسول اکرم آنچه از صحابه مانده و آنچه از اهل بیت مانده، اینها را توی دوتا کفه ترازو بریزیم، خودمون وجدان خودمون رو قاضی قرار بدیم، ببینیم کدام یکی از اینا میتونن مرجع علمی باشن. از این هرسن مسئله مرجعیت سیاسی و امامت و ولایت و اینا رو ما میگذاریم کنار، مرجعیت علمی که خود آیت الله لازم بروجردی هم رضوان الله تعالی علیه اصرار داشتن بر اینکه این مرجعیت علمی اهل بیت در میان اهل سنت مطرح بشه. خود امام راحل رضوان الله تعالی در این وصیت سیاسی الهیشون در اول وصیت بحث حدیث ثقلین مرجعیت علمی اهل بیت رو مطرح کرده. ببینید این قضیه اگر روشن بشه، حل بشه، یقین داریم ما هیچ اختلافی میان مسلمان ها نخواهد افتاد. تمام ریشه همه اختلافات اهل بیت پیغمبر که عدل قرآن، همتراز قرآن هست و مثل قرآن معصوم هست، رفتن کنار، کسان دیگری آمده اند که اینها صلاحیت نشستن در این منصب ندارن. دیگه کار به جایی میرسه، شمر ابن زلجوشن قاتل امام حسین میگه اللهم اینی شریفون، من آدم شریفی هستم، فاغفر لی. ببینید کار به اینجا میرسه. چرا باید کار به اینجا برسه؟ و من نمیدونم، بعضی مطالب هست که واقعا درد آور هست.
مدنیت اهل بیت رو که همیشه صحبت میکنیم، حدیث قرطاس به نوعی اثبات میکنه که چقدر این مظلومیت اونجا قوی بوده که چرا اصلا پیامبری که در عید قدیر ما تو همین برنامه‌های شبکه هم عرض کردیم که چندین و چند بار ذکر کردن اسامی 12 امام و 12 جانشین خودشون رو مطرح کردن، این همه اتفاق، اما باز هم اینها اینقدر قبول نمی‌کنن که پیامبر دستور میدن بیارید و باز این اهانت اتفاق میفته، تا جایی که وقتی دستان امیرالمومنین رو بستن و به مسجد بردن جهت گرفتن بیعت، امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک ابن انس فرمودن که مگر فراموش کردی همین 70 روز پیش بود و در واقع قدیر خم این اتفاق افتاد؟ گفته بود که نه، من پیر شدم یادم رفته. حالا که تو تاریخ اومده که ایشون مثلا کسی که 30 سال پیش مثلا چندین درهم از ایشون قرض گرفته بود، بعد از 30 سال ایشون میبینه و طلب میکنه، که اونجاست که امیرالمومنین نفرین میکنه، ایشون رو به یک بیماری دچار میشه.
ببینید
این مظلومیت رو داریم میبینیم.
به قول میگن به شوتره گفتن گردنت کجی، گفت کجام راسته. ببینید این کنار گذاشتن اهل بیت یک خسارتی به جهان بشریت وارد کرد که اگر واقعا، حالا من انشاءالله در بحثهای بعدی در رابطه با ثمرات قیام امام حسین و پیام قیام امام حسین برای عصر حاضر عرض میکنم، اینا بساطی که درست کرده بودن، که خب یزید با اون چیزش میگه لعبت هاشم بالملک ولا خبر اونجا اولا وحی نزل، که اصلا اسلامی نبود، دینی نبود، وحیی نبود، همه بازیچه بود. خب ببینید اینها کاملا نشان میده بر اینکه اصلا مسئله یک مسئله دیگری بوده. شما ببینید تاریخ دمشق، ببینید اینا چه بساطی داشتن راه مینداختن. من تقاضا دارم دوستان اینو دقت بکنن، من تا اول اینو نگفتم، نه در شبکه ولیعصر، نه در شبکه ولایت، حالا شاید در شبکه سلام گفته باشیم، در جلد 12 صفحه 160 ببینید، به وقتی پیغمبر از دنیا رفت، ام ایمن گریه می کرد و از گریه دست بر نمی داشت. ابوبکر به عمر ابن خطاب گفت بریم خلاصه تسلیت بگیم به ام ایمن. آمدن گفتن که یا ما یبکیک قد افضا الیک رسول الله الی ما هو خیر، خدای عالم بهترین چیز دنیا را رسول اکرم برای تو گذاشته. عرض کرد میدانم ابکی علل وحی انقطع. اون میمن گفت من دارم به وحیی که قطع شد گریه میکنم. دیگه رابطه بشر با خدا که جبرئیل امین بود با رفتن پیغمبر قطع شد. میگه فبلغ ذلک حجاج ابن یوسف. این روایت برای حجاج ابن یوسف گفتم کذبت ام ایمن، دروغ گفت ابن ایمن. ما اعمل الا به وحی، من خودم جز به وحی عمل نمی کنم، تمام کارهایی که انجام میدم با وحی جبرئیل. خب ببینید اینها دنبال این بودند که بساط اسلام را بگذارن کنار، خودشون به جای پیغمبر بنشینن. یا مناوی در فیض القدیر در جلد دوم از علمای بزرگ اهل سنت است و خیلی هم شخصیت برجسته ای دارد، میگه همین بابا گفت طاعتنا اوجب من طاعت الله، اطاعت ما از اطاعت خدا واجب تره. چرا؟ چون خدا در قرآن میگه اتقوا الله ما استطعتم، تقوای خدا را داشته باشید هر قد میتونید. ولی نسبت به اطاعت ما اولی الامر گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، نگفته ما استطعتم. میگه مطلقا باید مردم از ما اطاعت بکنن، چه توان داشته باشن چه توان نداشته باشن. ببینید این یک قضیه. آخه این بدبختی ما این هست که اینها قرآن هم بلد نبودن. خدای عالم اگر یک جا گفت اتقوا الله ما استطعتم، جای دیگر هم میگه اتقوا الله حق تقاته. برای افراد عادی مثل ما ضعفا اتقوا الله ما استطعتم، برای بعضی از اولیاء خدا، بعضی از علما بزرگان، اوتاد اتقوا الله حق تقاته، با آن گونه که شایسته خدا هست. اینش هم فهم. بعد جالب این هست که میگه آمدن به پسر عمر بن عزیز و گفتن که بابا الخلیفت لا یدری علیه القلم ولا تکتب علیه معصیه، کسی که به خلافت میرسه ملائکه هیچ گناهی برای او نمی نویسن، شما هر کاری بکنید آزاد هستید از طرف خدا. ببینید فردای قیامتم به ان الخلیفه لا حساب علی ولا عقاب. خلیفه نه حساب دارد نه عقاب دارد. اینا دنبال این بودن.
از لفظ خودتون استفاده بکنم، در برنامه قبلی که دیگه اینا فوق معصوم بودن.
بله اینا بالات. اصلا ببینید البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقیه جلد دوازدهم که خالد ابن عبدالله قشری در منبر تو مکه میگه ایها الناس ایهما اعظم خلیفت الرجل علی اهل ام رسول و الیهم، کدام یکی از اینا مقامش بالاتره؟ کسی که جانشین و وصی خودش معین کرده یا کسی که نامرسانشه مثلا آبدارچیشه نامه میده ببرن جایی بیارن، کدامش اعظمه کدامش مقامش بالاست؟ خب معلومه جانشین او وصی رسمی و بالاتر از نامه رسانه. بعد میگه شما ها خبر ندارید خلیفه مقامش از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم بالاتره. خلیل الرحمن از خدا آب خواست، خدا یالم آب تخت به او داد، ولی خلیفه مسلمین عبدالملک آمد آب خواست، خدا آب شیرین بوداد. خب ببینید اینها اصلا مذهب دین قرآن را به بازیچه گرفته بودن. اگر واقعا قضیه قیام سید الشهدا سلام الله علیه نبود و این اقدام نبود و این مقاومت نبود و بعد از او این شهامت حضرت زینب سلام الله علیها که به قول یکی از بزرگان حضرت زینب سخن می گفت ولی سخنان مال امام سجاد بود، او در قلب مقدس زینب کبری القا می کرد ولذا مردم میگفتن علی زنده شده داره حرف میزنه، علی زنده شده داره حرف میزنه. بعضی از مطالبی در رابطه با حضرت زینب هست که من نمیتونم مطرح کنم. جایگاه اینها به قدری بالاست، به قدری بالاست که عقل بزرگترین عقلای بشر هم به اونجا نمیرسه. که اگر این اقدام نبود، در همون 100 سال اول اسلام عوض میشد. حتی اینا مکه را جا به جا کردن، گفتن آقا دیگه کسی حق نداره مکه بره. اینها دستور دادن که بیان بیت المقدس را درست بکنن، اینجا پای پیغمبر خورده در معراج، بردارید شما به جای رفتن بیت الله الحرام بیایید چیکار کنید؟ بیت المقدس که در میان یهودی هست اینجا بیاد شما طواف کنید. یعنی دیگه حجتون باید منتقل بشه به اینجا. یعنی همه چرا داشتن تغییر میدادن، همه چرا تغییر میدادن. ولذا قیام سید الشهدا با اینکه خیلی جانسوزه، خیلی دلخراشه، یعنی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مصیبتی که حوریان بهشتی را به گریه در آورد، ملائکه را به گریه در آورد، اجنه را به گریه در آورد، 6 ماه خورشید خون گریه می کرد. طبق عبارتی که مزدی در تهذیب الکمال داره 10-12 بار روایت میگه مدتها در منطقه شام حجاز هر سنگی رو بر می داشتن، کلوخی رو بر می داشتن، می دن لخته خون زیر این سنگ و کلوخ هست. خیلی واقعا چیزه. ولی آمد چه کار کرد؟ حسینون منی انا من حسین. که اگر چنانچه قیام امام حسین سلام الله علیه نبود، این فداکاری ها نبود، معلوم نبود اصلا امروز که نه، همون 100 ساله اول اسلام اصلا از اسلام قرآن خبری بود. و ما واقعا همه چمون مدیون قیام سید الشهدا است. این خونهای بناحق ریخته شده و این مقاومت و این صبر و این تحمل، که واقعا تحمل حضرت سید الشهدا در روز عاشورا، یعنی انسان هر چه بخواد تصور کنه 1 میلیارد میلیاردم اون مصیبت برای هر فرد عادی وارد شود، همونجا سکته می کند، همونجا سکت میشه، همونجا نابود میشه. ولی این عنایت الهی بود و تسلیم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود در برابر اراده الهی که چیه؟ مقاومت کند و با خون خودش درخت اسلامی که در طول این 50 سال در حال خشکیدن بود، برگه ها زرد شده، شاخه ها در حال ریختن بود، دوباره آبیاری کند، این درخت اسلام به تراوت برسد.
و میتونیم بگیم آبیاری با خونه خودشون. خیلی ممنونم. اگه اجازه بدید فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم انشالله به بخش پایانی صحبت ها خواهیم رسید. متشکریم، باز هم منت میگذارید بر سر ما و تماشاگر این برنامه هستید. فاصله کوتاهی میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود.
جوان ما توی گناه سر کردم، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی واسم نیست. از من نامید نشی یا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم تو زخم نکنی، شرمندم خودم میدونم، اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم. بزن دستم و بگی با لطف
لطف همیشگی محتاج نگاهتم، اصلا هرچی تو بگی، اصلا هرچی تو بگی. فقیر و کعب بابش یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و کعب بابش یا بابن نجات،
یا بابن نجات، یا بابن نجات.
آخه به غیر از تو من یکی ها دارم، همه یه هستیم و آقا به تو بده دارم. همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن. تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو. بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت با صد سینه میزنه. اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدابمون. فقیر و که به بابه یا بابن نجات، یا بابن نجات،
یا بابن نجات.
فقیر و که به بابه یا بابن نجات،
خیلی ممنونم، متشکر که همراه ما هستید. به من اشاره شد که تماس داریم مجددا، درسته دوستان؟ اگر تماس داریم تماس برقرار بشه، ما انشالله صحبت بکنیم و بتونیم پاسخگو باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماس هنوز برقرار نشده. خیلی خوب، خیلی هم عالی. بفرمایید بحث رو ادامه بدیم، تا وقتی تماس برقرار بشه حتما انشالله صحبت میکنیم. یکی از موضوعاتی که میخواستم مطرح بکنم این بود که این جریان حدیث قرطاس در لحظه و در واقع اون حالاتی بوده که پیامبر اکرم در بستر بودن و حالا رو به شهادت، چه اتفاقی افتاد که بعد از شهادت هم چه اتفاقی افتاد؟ اینا شروع کردن انکار کردن. انگیزه این انکار اصلا چی بود که به طور کل اصلا این شهادت پیامبر رو انکار کردن؟
ببین خیلی عجیبه، خیلی جالبه، یعنی واقعا این آقایان باید به ما بیان جواب بدن. روز پنجشنبه گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بسه، ما هر چه در قرآن هست برامون کافیه. روز دوشنبه پیغمبر از دنیا رفتن، رفتن سقیفه، کدام پیغمبر الخلافت فی قریش، کدام بپذیریم ما؟ بعد از رحلت نبی مکرم خلیفه دوم آمد گفت والله ما مات رسول الله، خونجا بکت قلبه هل وجه، بیماری بر پیغمبر غلبه کرده، داره هزیان، یعنی در اواخر عمرشه. در اینجا میگه چیه؟ والله ما مات رسول الله. میگه قلم کاغذ بیاورید، چیزی بنویسم گمراه نشوید. ان الرجل لا يهجر، ولی میگه مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، ابوبکر بگید بره نماز بخونه. این میشه بهترین دلیل برای خلافت آقای ابوبکر. این تا تناقض ها و پارادوکس ها و پارادوکس ها و اینها یه مقداری ما باید دقت کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، یه تأملی کنیم، یه درنگی داشته باشیم، ببینیم که واقعا قضیه از چه قراره. ما صد بار به دنیا نمیاییم که هی تجربه کنیم در چیز. یک دفعه آمدیم به دنیا، یک دفعه از این دنیا خواهیم رفت، دیگه برگشتی برای ما نیست. خدای عالم نعمت حیات رو برای همیشه به ما نمیده. وقتی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. و این مسائل کاملا واضح و روشنه. من نمیدانم واقعا این آقایان چه جوابی میخوان داشته باشن. حالا اگر این عزیزمون که مناس تماس بگیرن تماس بگیرن، یا اگر تماس هم نگم به این سوالات من جواب بده ایشون.
پشت خط اگر میخواید که برقرار کنید.
باشه، پشت خط بیاید.
بفرمایید. تماس برقرار بشه. آره، سوالاتی که حضرت استاد میپرسن رو شما میتونید پاسخ بدید. جناب حسین از مشهد مقدس بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر. خسته نباشید.
شما هم بخیر باشه. بفرمایید.
آره، اصلا خدمتتون، من دیشب تماس گرفتم. خب آقای یزدانی یک سری آیاتو گفتن که خب من قرار شد اعتراض بگیرم که خب صدای منو بس نکردین. حالا میخواین تا آقای قزوینی من در جریان سوالم بذارم.
بفرمایید عزیزم.
بله. حالا خدمتتون، واسه بابای خارجی و ناسبی که نه روایات شیعه 12 امامی و نه روایات اهل سنت رو قبول داره، قرار شد از قرآن، میگه فقط تنها کتاب مشترک بین من و شماها قرآنه. حالا از قرآن امامت علی رو نه، ایمان سرورم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو ثابت کنید.
خب باشه، من سوالی از حضرت علی بکنم آقای حسین آقای عزیز. یه سوالی از حضرت علی من بکنم، این سوال منو جواب بده.
بفرمایید.
شما اصلا ایمان حضرت امیر نه. شما بیان نماز صبح دو رکعته از قرآن ثابت کن برا من. من جواب شما را بدم.
الان ثابت می‌کنم.
بفرمایید.
بزرگوار اعتقادات و اصول اعتقادی و اصول دین رو خداوند کامل گفته. اما ارکان عملی دین رو پیغمبر میاد تبیین میکنه که میگه آقا نماز صبح دو رکعته.
خب. و شما نماز که سنت قبول نداره این آقا. شما یه کد ناسبی است. نه روایات شیعه را قبول دارد، نه روایات سنی را قبول دارد. این نمازی که پیغمبر خوانده از کتابهای سنی خوان استفاده کرده یا از کتابهای شیعه استفاده کرده؟
آها، دوست داری بری تو تاریخ و روایاتهای جعلی رو بیاری؟ دوست داری بری اونجا؟
خب ما چه کار بیاری روایات جعلی داریم؟ شما یه کسیست ناسبیه، شیعه را هم قبول ندارد، سنی را هم قبول ندارد. این آیا نماز میخوانه یا نماز نمیخوانه؟
خب نماز میخوانه.
خب این نمازی که میخوانه، این نماز دو رکعت نماز صبح از کجای قرآن در آورده؟
خب اجازه، من بهت گفتم که دیگه، اولا که 70 تا 75 جای قرآن در این که اقیم الصلاة یقیمون الصلاة.
خب
با این که فروع دینه ها اومده.
خب اقیم الصلاة معناش چی؟ اقیم الصلاة
یعنی دو رکعت یعنی نماز بخونی.
نه اجازه اجازه، اقیم الصلاة یعنی چه؟
برپا کردن یه چیزی.
چه برپا کردن؟ چه
برپا کردن نماز دیگه. برپا کردن
از کجا؟ این کلمه صلات رو از کجا دارید میگید به نام نمازه؟
خب من که میدونم میخوای بری
کجا. آخه اقیم الصلات، ببینید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خدا و ملائکه بر پیغمبر نماز میخوندن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، نماز بخونید به پیغمبر.
من الان جوابتو میدم.
بفرمایید.
صلات دو مدل، صلات دو نوعی. شما اینو با آقای عبدالله چند سال پیشم از قول معروف برگزار کردیم و ما الان جواب تو الان یادداشت دارم. بله. حالتم به خدمتت که صلات دو مدل رو، این که مثلا هر جا که صلات برای نبی آمده با علا اومده و علیهم اومده و حالت دستوریه.
خب.
اما اون جایی که در مورد نماز هست، در واقع برای غیر الله هست.
خب. اونجا چی اومده؟
با عقیمو اومده. با عقیمو. خب. با برپا کردن چیزی.
خب با برپا کردن چه؟ کلمه صلات، صاد، لام، الف، تا، لغتن یعنی دعا کردن.
خب
ما هیچ جا نداریم کلمه صلات را در لغت، یعنی قبل از اسلام، کسی در نماز استعمال کرده باشه.
خب
شما که میخواد بگید این صلات به معنای نماز هست، باید برید چه کار کنید؟ یا کتاب‌های شیعه را بخوانید یا کتاب‌های سنی‌ها را بخوانید.
خب شما دوست دارید
یا به قول دو رکعت نماز بر قرآن فرض گفته فرمای شما را بر فرض محال قبول کنیم که آقا صلات به معنای نمازه، ولی این نماز صبح دو رکعت این آقای ناصبی میخونه، این دو رکعت از کجا در آورده؟ از کتاب‌های شیعه، از کتاب‌های سنی.
دوست داری بری تو روایات و از این کتاب از اون کتاب، درسته؟ ولی چرا نمیری سمت سوره توبه آیه 100، سمت سوره فتح آیه 100؟
شما میپرسیم که شما این رو به ما بگید دیگه. الان فرض کنید ما نمیدونیم، ما داریم از شما میپرسیم دیگه که آقا این آقایی که میفرمایید و نماز رو قرائت کردن از روی قرآن، خب به ما هم بگن که کجای قرآن نوشته دو رکعت، کجا نوشته نماز مغرب سه رکعت، ما هم بریم به همون استناد کنیم.
من بدون حرف حدیث جواب بابای خارجی و ناصبی رو میدن. ما اهل سنت محکم میگیم سوره توبه آیه 100، سوره فتح آیه 18، سوره فتح آیه 29، سوره انفال آیه 72.
خب اینا چی است؟ این آیات
گفته تو این آیات
میگه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار.
خب آقا السابقون الاولون این جاءکم ناصب فاسقون بنبأ فتبینم که مال همینه، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم که مال همینه. برای شما کجا نمیشه یک آیه را بگیرید صد تا آیه دیگر که در مذمت صحابه است بگذارید کنار؟ که
این که میگه مذمت صحابه اومده کجا؟
این کانه بله
کدوم سوره؟
کدام
سوره که مذمت صحابه
مز اینجا اکون فاسقون بنا بین فتبینو
کجا؟ کدوم سوره؟ اینو بگین دقیقا من پیداش کنم.
سوره چشم اینو من الان براتون
آدرس رو هم ما خدمت شما عرض میکنیم.
اینجا اکم فاسقون به نبین فتبین و تمام علمای اهل سنت گفتن مراد از این فاسق آقای ولید بود از صحابی پیغمبره.
نه
این که
الان گفتیم
میگن
کدوم سوره کدومه؟
الان خدمتون عرض
میکنیم، الان ما سند و مدرک رو عرض میکنیم خدمتتون. حالا وقتی سند بیاد بالا حتما دوستان هم مانیتور رو نشون میدن، شما هم ببینید، به قول خودتون برید شما هم همون لحظه چک بفرمایید. اما نکته ای که استاد فرمودن همینه، این که شما یک مورد رو میگیرید بعد بر اساس اون میرید جلو. وقتی ما با همون مبنای فکری خودتون سوال میپرسید میگید نه شما میخواید برید سراغ کتاب، ما میگیم اوکی ازم بذاریم کنار دوتا کتاب رو دیگه، ما الان میخواییم فقط بپردازیم به قرآن. ما میخواییم شما اصلا شما که میگید بر اساس قرآن و طبق صحبت دیشبتون که شیعه دوازده امامی بودید و الان رفتید اهل تسنن شدید، خب بس بگید ما هم شاید شدیم دیگه، به ما این رو اثبات بکنید. پیدا کردید تا جاقا که ما نشون
بله
بدیم
سوره حجرات آیه 6.
سوره حجرات آیه 6
صفحه چند میفتیم؟
بله
صفحه چند میفتیم که راحت‌تر من سریع‌تر به نتیجه برسم
دیگه. بفرمایید اینجا اکم فاسقون جا اکم بله
دوستان چه
بفرمایید اینا حالا در کدام چیزش میفته؟ اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو میبینید مانیتور من رو؟
هنوز که تصویرتون نیومده.
بله بفرمایید. یا ایها الذین آمنو اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، اگر فاسقی آمد خبر داد تبین کنید. تمام علمای اهل سنت، این عبارت احمد ابن حنبل در مسندشه، شما میگید سنی میتونه جواب بده دیگه، در این جلد 14 صفحه 179 میگه ولید ابن عقبه را پیغمبر فرستاد برای قبیله حارث زکات بگیره. این ولید ابن عقبه برگشت گفت اینا میخواستن منو بکشن. ان الحارث منعن الزکات و اراد قتل. پیغمبر سپاهی فرستاد، وقتی اینا وارد برای شما عرض کنم قبیله حارث شدن گفتن شما میخواستید ولید را بکشید؟ گفتن نه اصلا ولیدی ما ندیدیم. خب بفرمایید.
خب
بله تفسیر گوش اجازه بدید. تفسیر سمعانی جلد پنجم صفحه 217 میگه آقا این اهل تفسیر گفتن نزلت الآیه فی الولید ابن عقبه ابن محید الفاسق هنا الکذاب. تفسیر امام قرطبی جلد 19 بفرمایید. این میگه آقا مراد از فاسق در اینجا ولید صحابی پیغمبره، از منافقین هم که نبود ایشون. و مهمتر از همه اینها جالب این هست، همین آقای ولید ابن عقبه میاد نماز میخواند. بفرمایید. اینم در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی میگه نماز خواند در حالی که مست بود، نماز صبح 4 رکعت خواند. میگه قصت صلاتهی به ناس از صبح اربعن و هو سکران مشهورتون. خب چه کار کنیم این رو ما آیه حسین آقای عزیز؟
من میگم چرا شما اینقدر قلبتون بیماره که نری سمت سوره فتح آیه 18؟
آقا جان من عزیز من، این چی نحوه یه حرف زدنیه؟ ادب رو رعایت کن پسر من.
ما
عزیز
من
ما اگر براش قرآن رو نگاه کنیم، هم آیاتی که در مذمت صحابه است، هم آیاتی که در مدح صحابه است، اینا رو کنار هم بگذاریم قضاوت کنیم. این آیه فعقبهم نفاقا فی قلوبهم مال کیه؟
خب اگه اجازه بدید، شما بینندگان دیگه هم داریم، حالا ایشون به نظر تو همینجا هم
نمیدونم
چند روز طول بکشه تا بررسی بکنن
توبه، همین تو سوره توبه آیه 77
این رو بفرمایید، ما تماس بعدی رو برقرار کنیم.
بفرمایید شما تفسیر قرآن، تفسیر ابن کثیر دمشقیه. آقا این فعقبهم نفاقا فی قلوبهم مال کیه؟ مال سعلبت ابن حارس انصاریه. خب اینا چی کار میخواد؟ ما اگر بناس قرآن بخوانیم، ما عقیم بله لا تقرب و سلات، نزدیک نماز نشید. خب بس نماز نباید بخوانیم.
بله متاسفانه،
ولی لا تقرب و سلات و انتم سکارا دارد برادر من، این چی نحوه برخورد کردنیه؟ معلوم شد شما اصلا قرآن یا نخواندید یا خواندید هیچی نفهمیدید از قرآن.
دقیقا. خب اگه اجازه بدید تماس بعدی، جناب محمدی از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
زنده باشید.
مجد محترم و استاد ارجمند،
سلامت باشید.
حضرت های اطلاق از بینی،
بفرمید.
ببخشید حضرت های اطلاق، از خواهی میکنم، من چون که برنامه های زیبا دقیق و مؤدبانه و محترمانه شما را بیش از یک سال دارم میبینم،
محبت شما.
و این آقا که الان تماس گرفت، راستش این هم اسمش جعلیه، هم اسمش تهرش جعلیه، هم عقلش جعلی هست، یعنی فقط برای گرفتن وقت مردم داره اذیت آزار میکنه، نه اهل قرآن نه اهل اسلامه، و به ذرس قاطع میشه گفت فقط برای آزار اذیت تو برنامه هاست.
باشه، دوست داریم اینها بیان روی خط. خب ایشون نتونست ثابت کنه دو رکعت نماز را از قرآن، میخواد ایمان امیرالمومنین ثابت کنه از قرآن؟ چی چرا میخواد ثابت کنه؟
مقالطه که همه بحث رو میشه انجام بده، ولی فایده نداره.
ببینید یک سری، یعنی مشخص این، من به نظر من باید تشریف ببرن یه مقداری بی دکتر روانشناس مراجعه کنن این عزیزمون، با همه احترامی که برای ایشون ما داریم. دیگه یه مقداری وقتی میاد، من یک دفعه هم گفتم در یکی از شهرهای گیلان ما جلسه داشتیم، حدود 50-60 از علمای اهل سنت بزرگوارم بودن اونجا، روز میلاد امام حسین هم بود. من صحبت داشتم، دیدم هی تونتون دارن نامه میدن من، آقا اختلاف ما با شما شیعه در رابطه با صحابه است، شما چرا از صحابه حرف نمیزنید؟ من دیدم موضوع صحبت شهادت ولادت امام حسینه، گفتم باشه. بعد از یک استراحتی که چیز کرده بودن، دیدم 7-8 نفر آقا شما در مورد صحابه صحبت کنید. من آمدم آیاتی که در مدح صحابه است در یک جا آوردم، آیاتی در مذمت صحابه است در یک طرف آوردم، و بعد گفتم این صحابه‌ای که در زمان پیغمبر حد خوردن، ببینید افرادی که مثل عبدالرحمن ابن عمر، عقبه ابن حارث، بعد چیز اونا که در زمان ابن نعیمان حد شراب خورده، و عبدالله ابن برای شما ارسلام حمار اقام برای شما ارسلام، غیره افرادی که در زمان پیغمبر زنا کردن حد خوردن، شراب خوردن حد خوردن، دزدی کردن حد خوردن. خب اینها دیگه صحابه نیستن؟ ما میتونیم بگیم آقا اصحابی کنن و جنبه ای مقتدیت من. بعد از زمان پیغمبر در زمان عمر 40 از صحابه، حتی صحابه ای که چیه، قدامت ابن مزعون بدریه در جنگ بدر شرکت کرده، ایشون شراب خورده بود، خلیفه دوم خابان زمین حد شراب زد. خب آیا ما میتونیم این رو به عنوان صحابه عادل بگیم آقا گفتارش برای ما حجته، ما این رو به عنوان مرجع دینی قبول بکنیم؟ خب ببینید اتفاقا خیلی خوب اینها میان روی خط. آقای محمدی عزیز، من به نظرم از الطاف خفیه الهی است که اینا یک سری حرفایی رو بزنن. بعضی از این جوانهایی که فریب سلفی ها رو خوردن، یا اونایی که با شیعه عداوت دارن، برای اینا ثابت بشه که اینا هیچ حرفی برای زدن ندارن. آخرش مجبور این چهار تا توهین فحش کنن، ولی شما هزار تا فحش هم بدید از ما یه فحش نخواهید شنید.
اصلا در راه امیرالمومنین اثبات ولایت هر چی فحش بخوریم.
من عذرخواهی میکنم، من این سابقه ایشون اصلا دروغ میگه شیعه بوده، این حتما دروغ میگه.
بله بله، ما در شبکه‌های دیگه هم اتفاقا پیگیر شدیم و متوجه شدیم ایشون همونجوری که شما هم فرمودید شخصی هستن که با شبکه‌های مختلف شیعی مدام تماس میگیرن و اینجور مسائل رو مطرح میکنن، اما استاد فرمودن جز رسوایی خودشون هیچی نداره. یعنی فکر میکنن دارن با این کار مثلا شبهه ای وارد میکنن یا خدشه دار میکنن، اما فقط خودشون رو در واقع دارن رسوا میکنن، چرا که اینقدر ادله شیعه محکمه، اونقدر اینجا ما استدلال های محکمی رو بیان کردیم که دیگه خیلی جای صحبتی نمیمونه. کلام شما رو هم میشنویم اگر نکته‌ای هم شما دارید. چی
جناب آقای محمدی عزیز، بنده
بله.
آقای محمدی، آقای محمدی جان، ایشون که هیچی، شما اگر این سجل کتاب قصه الحوار الهادی بنده رو مطالعه کنید، هر جلد 600-700 صفحه است. در خود عربستان بیش از 200 جلسه مناظره داشتم با مفتی اعظم که این آقا لنگه ای کفش اونم نخواهد شد، یک ساعت خورده در طائف نوارش هم داریم ما صحبت کردم، ایشون جوابی نداشت به من بگه. با اینکه جلسه خیلی محترمانه هم بود، با اینکه از نظر چیزی خیلی تند بود، سوال جواب ها تند بود، اون بابا نتونست جواب ما را بده.
شما درست عذر میخوام، این عرض من اینه که این اصلا برای اختشاش و اینا، چون بسیاری از برادران عزیز اهل سنت با ادب میان صحبت میکنن و شب جواب میگیرن، قانع میشن، اینا خیلی ارزش داره و ما باعث شده که مؤدبین این برادران اهل سنت رو دوست بداریم. اما این معلومه که ماموریتی داره، از این جهت من مزاحم شما شدم.
خیلی محبت کردید، ما چون متاسفانه دیگه وقت برنامه‌ام داره به اتمام میرسه، اما خیلی ممنونیم و قدردان که همراهی میکنید برنامه خودتون رو و نکات ارزشمندی رو بیان کردید. متشکرم جناب آقای محمدی عزیز، دعا بفرمایید. خواهش میکنم به پایان برسونید.
من فقط یک دو دقیقه که مانده، این آقا اگر بیننده برنامه است، این عبارت ابن تیمیه رو ببینه. ببینید که ایشون در جلد 4 میگه آقا تعدادی از صحابه و تابعین اینها فتاوایی که میدادند نوعی از هوای نفس خفی در فتاوای اینها بوده. دیگه ما برای شما عرض کنم، یا عبارت آقای چیز هست، چی اسمش، ذهبی، میگه صحابه کفر بعضهم بعضن به تعویل ما، صحابه یکدیگر رو تکفیر می کردند با یک تعویلات جداگانه. اینا فقط بدبختی ما این هست که خوب نیامدیم صحابه را با اهل بیت با هم مقایسه کنیم. اگر مقایسه کنیم خیلی از مسائل روشن میشه، مؤدبانه، محترمانه و بدون هیچ اعتراضی. حالا بعد معلوم میشه که چه کسی فی قلوبهم زیغون، چه کسی خلاصه شفا اون لناس قرآن، و کسی است که لا یزید الظالمین الا خسارا هست. بله، ما تشکر میکنیم از حسن اجرای حضرت عالی و از بینندگان عزیز. بله، ما در خدمت شما هستیم.
شب جمعه است، کلام آخر برنامه دعای خیری از جانب شما باشه و در اولین شب جمعه محرم امسال.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی سید شهدا و مستران روز عاشورا و قلبه های لرزان شب 11 محرم، به اون مستر زیر سم اسبها سید شهدا قسمت می دهیم خدا، فرج فرزند حسین ولی عصر نزدیک می گردان. خدایا مقدمات ظهورش به احترام جدش سید شهدا فراهم بگردان. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما، دعاهای بینندگان عزیزمون به اجابت برسان.
هدیه و ارواح پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم آقا، متشکرم، لطف کردید. عرض بکنیم در این شب جمعه که شب جمعه که شبد جرم و خطا میبخشند، دست خالی نرو با شوق بیا میبخشند. مادرت گفت فدای لب عطشان حسین، مادرت گفت فدای لب عطشان حسین، همه را بین فقانش به خدا میبخشند. یا فاطر و به حق فاطمه عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مرد.
یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق سهر الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیا آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، 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 یا نصارا